سلام و روز بخیر. پنج بجوی اثر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای حل مشکل سرور بایومتریک از انجینیران آلمانی کمک خواسته است و اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید از آتش سوزی تیمورشاهی کابل نزدیک به $2 میلیون به تاجران خساره وارد شده. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما اولتر از همه سید سمی عباس با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. ملل متحد میگوید در حملات هوایی آمریکا به لابراتوارهای مزنون مواد مخدر در ماه می در افغانستان 30 فرد ملکی کشته شدند. مقامات ننگرهار میگویند دره باندر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار از حضور داعش پاک شده است. رهبران کردی از تمام افراد خواستند که به سمت سرحدات ترکیه سفر بر شوند. تفسیر خبرها. ملل متحد میگوید در حملات هوایی آمریکا به لابراتوارهای مزنون مواد مخدر در ماه می در افغانستان 30 نفر ملکی کشته شدند. این معلومات در یک گزارش خاص ملل متحد در مورد آسیب به افراد ملکی در حملات هوایی قوای آمریکا بر مراکز پروسس مواد مخدر درج شده است. دفتر کمک‌های ملل متحد در افغانستان یوناما امروز چهارشنبه در اعلامیه این موضوع را ذکر کرده است. در گزارش ملل متحد آمده است این حملات بر تقریبا 60 محل صورت گرفته که در آن 30 نفر کشته، 5 نفر زخمی و 4 نفر دیگر مفقود الاثر می باشند. با گفته ملل متحد 14 تن از قربانیان اطفالند. این حملات در پنجم ماه می در ولسوالی بکوای ولایت فرا و ولسوالی درالام ولایت نیمروز بر محلهای صورت گرفته که مراکز پروسس مواد مخدر معرفی شدند. سخنگوی قوای آمریکا در افغانستان دگروال سنی لگت گفته است نیروهای آمریکایی از شیوه تحقیق و یافته های ملل متحد در این رابطه عمیقا نگران است. به گفته او قوای آمریکا در عملیات خود از دقت و حسابدهی جدی استفاده می کنند تا به مردم ملکی آسیب نرسد. مقامات ننگرهار می گویند دره باندر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار از حضور داعش پاک شده است. سخنگوی والی ننگرهار عطاالله خوگیانی امروز در این مورد به رادیو آزادی معلومات داد. به گفته آقای خوگیانی ماین‌های جاگذاری شده توسط داعش در این منطقه خنثی شده و پناهگاه‌های این گروه از بین برده شدند. به گفته سخنگوی والی ننگرهار سرکا و راه‌هایی که توسط داعش تخریب شده بودند از سوی قوای افغان بازسازی شده و اکنون برای رفت آمد مردم باز می باشند. آقای خوگیانی افزود در مناطق تصفیه شده مراکز نظامی خیزش های مردمی و قوای امنیتی ساخته می شود تا از منطقه محافظت کنند. گروه دولت اسلامی تا حال در این مورد کدام چیز نگفته است. قول اردوی دوستاد عبده پامیر در زون شمال افغانستان از کشته و زخمی شدن 18 مخالف مسلح در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز خبر می دهد. در اعلامیه این قول اردو که امروز عبده میزان به نشر رسید آمده است که عملیات تصفیه‌ای مشترک از صبح روز گذشته از چندین جناح در دشت ارچی آغاز شده و چندین قریه این ولسوالی از حضور طالبان پاکسازی شدند. در اعلامیه آمده است که در این عملیات 12 مخالف مسلح کشته و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. در همین اعلامیه گفته می شود که در عملیات دیگر در ولسوالی خواجه‌غار ولایت تخار آخرین پایگاه مخالفین در قریه های زردکمر، دارالعلوم و قرق از بین برده شده و این ولسوالی کاملا تصفیه شده است. در اعلامیه همچنان گفته می شود که در تلاشی خانه به خانه در اینجا یک موتر رنجر و 2 میل اسلحه پیکاپ به دست قوای امنیتی رسیده است. طالبان تا حال در این مورد خبر ندادند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رهبران کردی از تمام افراد خود خواستند که به سمت سرحد ترکیه سفر بر شوند. این تقاضا بعد از آن صورت گرفت که انقره در مورد آغاز عملیات در شمال سوریه خبر داد. اداره ملکی رهبران کرد در شمال سوریه امروز چهارشنبه هشدار داد که اگر در این منطقه عملیات نظامی صورت بگیرد، عواقب فلاکتبار بشری خواهد داشت. در اعلامیه آنها آمده است از تمام مردم خود، از تمام اقوام کردی خواستند که در مناطق همسرحد با ترکیه جمع شوند تا در چنین یک حاله حساس مقاومت نشان بدهند. دیروز 8 اکتبر خبرها نشر شد که ترکیه قوای خود را در سرحدات با سوریه تقویه کرده است. ده ها وسایل حربی زیر پوش های انتقال پرسنل و تانک ها دیده شدند که به شهرک اقصی‌قلعه روان بودند. گروه حقوق بشر سوریه که مرکز آن در لندن است، از قول قوای دموکراتیک سوریه گفته است که قوای ترکیه یک مرکز آنها را در شهر سرحدی راس العین مورد حمله قرار دادند. اینجا است که قوای آمریکایی هفته گذشته آن را ترک کردند. رسانه های دولتی ایران خبر دادند که اردوی این کشور در امتداد سرحد ترکیه تمرینات قبلا اعلان نشده را آغاز کردند. خبرگزاری ایسنا ایران امروز گفت در این تمرینات قطعات واکنش سریع، واحدهای سیار و دفاعی همچنان هلیکوپترها شاملند. ایران که از حامیان رهبر رژیم سوریه بشار الاسد می باشد، با عملیات پلان شده ترکیه در شمال سوریه مخالفت دارد. و قرار صدراعظم هند و رهبر چین در هفته جاری در مورد رابط دو جانبه و مسائل دیگر صحبت کنند. وزارت خارجه هند امروز چهارشنبه این خبر را تایید نمود. نریندر مودی و شی جین پینگ در حال در شهر چینای هند ملاقات میکنند که رابط دو کشور به خاطر موضوع کشمیر اخیرا سرد شده است. قبل از سفر به هند رهبر چین شی جین پینگ با صدراعظم پاکستان عمران خان در چین ملاقات کرد و دو طرف امروز در پکن درباره رابطه دو جانبه صحبت دارند. پایان اخبار.
پنج و شش دقیقه اثر با وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. آنچه را در ادامه میشنوید که میسون مستقل انتخابات میگوید انجینیران آلمانی برای حل مشکل سرور بایومتریک به کابل میآیند.
لکس مشکل پیدا شوه و دمده لپاره مونږ دغه انجینران نن راغوختی دي.
این سیستم در نتیجه قطع شدن اینترنت در مسیر جلال آباد کابل با مشکل مواجه شده. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. آتش سوزی در تیمرشاهی شهر کابل که از دیشب تا بامداد امروز ادامه یافت و تاجران افغان خساراتن گفته مالی وارد کرده.
گودومی ما رو میبینی تقریبا دالک رو پرده می گودومی معمول بود یک دو لک سی لک شکه ما هم سوختگی برای از ما.
مردم بسیار به خساری زیاد مواجه شده، همین یک سرای در گرفته کلش گودام از گودامای مال است.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان از افزایش عملات بر مراکز اکادمیک ابراز نگرانی کرده است و در ادامه برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
وقتی که روس بالو باز سفید میرن بازو رو با آیسته برو میخوانن، مثل که میگن که فرزند عزیز من که داماد شدی آیسته برو سر روان آیسته برو، با تازه عروس همچی شمشاد قدرت آیسته برو ماه من آیسته برو.
از شما دعوت میکنم تا برو دیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش ها که میسون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برای حل مشکل سیستم بایومتریک انجینیران آلمانی به افغانستان میآیند. اسمت الله مل معاون این کمیسیون برای رادیو آزادی گفت که این مشکل در نتیجه قطع شدن اینترنت به دلیل لغزش کوه در مسیر جلال آباد کابل به میان آمده، اما بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا میگوید اگر کمیسیون مستقل انتخابات به موضوعات تکنیکی توجه نکند نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری ممکن در زمانش اعلان نخواهد شد. امید حکیمی جزئیات بیشتر دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات برای حل مشکل سیستم سرور بایومتریک دو انجینری آلمانی را خواسته است. اسمت لامر معاون این کمیسیون بر روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که مشکل سیستم سرور بایومتریک در نتیجه قطع شدن فایبر نوری افغان تلکام به میان آمده است.
لکس مشکل پیدا شوه و اغلط ننگرهار بلار
در سیستم سرور ما مشکل به میان آمد. در بزرگراه جلال آباد در نتیجه لغزش کوه فایبر نوری قطع شد. برای حل این مشکل دو انجینیر کمپانی در ملوک جرمنی را خواستیم و در حال حاضر کانون برسند و مشکل حل شود ما در روشنایی این سیستم فیصله می کنیم.
واضحی که چی منگه او کولی شده ای پرانک فیصلی و.
آقای مل میگوید تا به حال بیش از 22,000 برگه نتایج یارا وارد سیستم سرور شده است و برگه های باقی مانده نتایج یارا پس از حل مشکل وارد سیستم می شود. با گفته معاون کمیسیون مستقل انتخابات، مشکلات موجود در سرور بایومتریک را سری نبودن سیستم سرور بایومتریک و احتمال هکشن این سیستم میخواند که پس از آمدن این انجینیران این مشکل حل خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات تاکید میکند که تنها آرای بایومتریک شده معتبر است. در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که در بین اعضای کمیسیون انتخابات ناهماهنگی و اختلاف نظر وجود دارد و این موضوعات در امور کاری این کمیسیون مشکل ایجاد کرده است. اما عصمت الله مر معاون کمیسیون مستقل انتخابات با رد این موضوع میگوید هماهنگی در بین اعضای کمیسیون در سطح بالایی وجود دارد. با این حال سفارت آمریکا در افغانستان در صفحه رسمی توییتر خود از نامزدهای ریاست جمهوری و مردم افغانستان خواسته است که با کمیسیون‌های انتخاباتی فرصت دهند تا وظایف خود را به درستی انجام دهند. در توییت سفارت آمریکا آمده است که صحت و شفافیت انتخابات مهمتر از اعلام زودهنگام نتایج آن است. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان یا فیفا بر رادیو آزادی میگوید اگر کمیسیون مستقل انتخابات به موضوعات تکنیکی توجه نکند نتیجه ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در زمانش اعلام نخواهد شد.
بنان شاید فرم مجدد ثبت نتایج ترتیب شود بر اساس شمارش مجدد و تا او که پروسس میشه در کابل دوباره و برای زمینه برای اعلام نتایج ابتدایی صورت میگیره. ما به این باور هستم که شاید هفته اول عقب هم ممکن دهی اگر کدام سختگی وجود نبیاد سپری شود و دهی 27 امضا ممکن نیست.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 6 میزان برگزار شد و کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده است که مطابق جدول زمانی تعیین شده نتایج ابتدایی این انتخابات به تاریخ 27 میزان اعلام می شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اتاق تجارت و صنایع میگوید از آتش سوزی شهر کابل نزدیک به 2 میلیون دلار به تاجران خساره وارد شده است. در این حال دکاندارانی که دارایی‌هایشان در آتش سوزی از بین رفته از حکومت کمک میخواهند. این آتش سوزی شام 3 شنبه در سرای میوه خشک در تیمورشاهی کابل رخ داد و تا بامداد امروز ادامه یافت. نورالله شایان جزئیات بیشتر دارد.
حریق از این طرف هم شروع میکنه و از این طرف هم شروع میکنه و یه دیگه چیزی که بود و نبود مکمل پنگه پلش سوخته میکنه.
تاجرانی که دارو ندارشان را از دست دادند. این تاجران در سرای تیمورشاهی شهر کابل گودام داشتند. سرایی که شام 3 شنبه آتش گرفت و آتش سوزی تا بامداد صبح 4 شنبه ادامه داشت.
این آتش بودن یا؟ آنی دوت میبرد.
گرم بودن. چاکلیت گرامی آمد من اونجا گودام بود. چاکلیت بود شما.
چاکلیت بود بادام بود.
در این سرای نزدیک به 30 تاجر اموالشان را ذخیره داشتند. عبدالواحد و میرزا محمد دو تن از این تاجران.
خزاره هونه گودومی ما رو میبینی تقریبا 2 لک رو پرده می گودومی معمول بود 2 لک 3 لک شگه ما هم سوختگی برای از ما او تجارای کلان دو داخل خوازو خو گپیش از 15 لک و 20 لک گپیش بالاست.
اینجا ساعت 5:30 که در گرفت تا ساعت 3:30 شو و مردم بسیار به خساره زیاد مواجه شده. هم یک سرای در گرفت کلش گودام است، گودامای مال است، کلش مال تجار است.
در این سرای 2 طبقه ذخیره بود، لوازم پلاستیکی، میوه خشک و دیگر کالاهای بازرگانان بوده است. نگهبانان این سرای علت این آتش سوزی را شارتی برق گفتند، اما برخی دیگر از تاجران میگویند که این آتش سوزی عمدی بوده است. خانجان الگوزه عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و صنایع میگوید بررسی های ابتداییشان نشان میدهد که بازرگانان از این آتش سوزی نزدیک به 2 میلیون دلار خساره مند شدند.
بررسی ابتدایی که صورت گرفته اضافه از 2 میلیون دلار تقریبا خساره مند شده، اما قابل تشویشی است که اینطور حوادث در سال 3 بار 4 بار در شهر کابل تکرار میشه و هیچ نوع تدابیر از طرف مقامات در این رابطه صورت نمیگیره و نه تحقیق صورت میگیره که این قصدن است یا از طرف دشمن است.
آقای الکوزه با ابراز نگرانی میگوید پس از چنین رویدادها هیچ کمک با خساره مندان صورت نمیگیرد. این بار نخست نیست که مارکت های تجارتی در شهر کابل تومه آتش می شوند. در یک سال اخیر فروشگاه خیرخواه در جاده نادرپشتون، مارکت میلاد در مندوی کابل نیز آتش گرفت.
همانطور که در گزارش هم شنیدید، آتش سوزی در تیمرشوی شهر کابل بار اول نبود که در ایجا رخ داده باشه. پیش ازی هم آتش سوزی های رخ داده و باعث شده که به تاجران افغان خساری انگفت مالی وارد کنه. به نظر شما چرا آتش سوزی ها در افغانستان دیر دوام میکنه و چرا زود مهار نمیشه و علت اصلی از او چی میباشه؟ آیا بی‌پروایی دکاندارا و یا ای که چیز دیگر؟ به نظریاتتان به شماره 818 پیام بفرستین. در برنامه ما به خانش میگیریم.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
همانطور که در آغاز برنامه هم گفتم، وزارت تحصیلات عالی افغانستان از افزایش حمله ها بر مراکز اکادمیک نگران است. فیصل امین سخنگوی وزارت امروز بر رادیو آزادی گفت مسئولیت مراکز اکادمیک باید در اولویت قرار داشته باشد. از سوی هم شمار مسئولین میگویند با افزایش عملات نمیتوانند با روحیه بلند درس بخوانند. در تازه ترین مورد در انفجار ماین جاسازی شده در پانتون غزنی 27 محصل زخمی شدند. تفصیل بیشتر در گزارش از همکارم فرشتن ندا.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان در پیوند با حمله بر مرکزهای علمی نگرانی می کند و از طرفهای درگیر می خواهد تا امنیت مرکزهای علمی را برهم نزنند. فیصل امین سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه بر رادیو آزادی گفت حمله بر مرکزهای اکادمیک خلاف اصول اسلامی و انسانی است.
برنامه هایی که ما داریم برنامه های بسیار وسیع هستند. انشاءالله که در هماهنگی با نهادهای امنیتی ما دیگر اجازه داده نمیشه که دشمن نفوذ بکنه و ما کوشش ما امنیت مسئولیت نهادهای اکادمیک را به صورت بسیار جدی تامین بکنه.
در این حال شماری از محصلان در کابل نیز این حملات را نگران کننده می دانند و می گویند در صورتی که امنیت مکانهای علمی و تحصیلی تامین نگردد، آنان نمی توانند با روحیه آرام به درسهایشان ادامه دهند. رامین اسمتی و محمد مدثر دو تن از محصلین.
و ما همیشه در ترس هستیم وقتی که به دانشگاه میریم، در آب به جایی که به فکر درس و آینده ما باشیم به فکر این هستیم که کلمه بخوانیم و زنده بمانیم تا میرسیم و تا پس میاییم.
خواست ما از ارگان امنیتی همی است که امنیت ما را تامین کنه و این سهولت برای مردم یا اجتماع فراهم کنه که درس خود و تعلیم خود را به روحی خوب و با ذهنیت خوب به پیش ببره.
این در حال است که در تازه ترین مورد روز سه‌شنبه در انفجار ماین جاسازی شده در پوهنتون غزنی 27 محصل زخمی شدند. پیش از این نیز در اوایل همین سال در حملات انتحاری و انفجاری در نزدیکی دروازه پوهنتون کابل، انفجار در پوهنتون خصوصی جهان در کابل و نیز هدف قرار گرفتن محصلان پوهنتون غزنی چند پیش ده ها محصل کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. چون این حمله ها در سالهای گذشته نیز رخ دادند که حمله بر مرکز آموزشی موعود در کابل و حمله بر پوهنتون امریکایی ها از مثال های برجسته این حمله ها گفته شدند. با این همه مروه امینی معاون سخنگوی وزارت امور داخله این نگرانی ها را به جا دانسته از اقدامات جدی این وزارت در این مورد سخن می زند.
ما روی مسئله تامین امنیت جاهای اکادمیک مخصوصا پانتونا و مکاتب جلسات خود را داشتیم. متوجه بیشتر بعد از این صورت خود گرفت، علاوه بر اینکه قبل از این صورت گرفته و اما بعد از این توجه خاص ما همین خود بود که در هیچ جای اکادمیک حمله ای صورت نگیرد تا روحی مردم افغانستان ضعیف نشم.
نهادهای امنیتی یکی از شیوه های خوب جلوگیری از چنین رویدادها را همکاری مردم و محصلان می داند که در نهادهای تحصیلی درس می خوانند.
رادیو آزادی،
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان خبرهای سپورتی نشر خواهد شد. با رادیو آزادی بمانید. اکنون گزارش داریم در مورد این که شمار از بیجا شدگان داخلی در ولایت بغلان میگویند با گذشت چندین ماه هنوز هم حکومت و یا مؤسسات خیریه به آنها کمک نکردند. مسئولان ریاست مهاجرین ولایت بغلان میگویند اگر حکومت و مؤسسات امدادرسانی توجه عاجل به بیش از 30,000 خانواده بیجا شده در بغلان نکنند، بحران بزرگی به وجود خواهد آمد. بشیر احمد غزالی جزئیات را از بغلان فرستاده.
محمد مقیم 40 ساله چند ماهی پیش مانند ده ها فامیل از همدیارانش از ولسوالی دره صوف پایین ولایت سمنگان مهاجر و به بغلان پناهنده شده است. او با خانواده 8 نفریش در گوشه از شهر پلخمری مرکزی ولایت بغلان در خانه کرایی زندگی می کند. محمد مقیم می گوید به تعداد از آنها کمک صورت گرفته ولی به او چیزی دادن نشده و اگر کمک برایش نرسد ممکن به مشکلات بیشتری مواجه شود.
6 ماه میشه که همین عریضه که ما پیش کردیم 6 ماه میشه. یکی در مردم سروی شده، یکی در مردم سروی نشده، یکی در مردم مواد داده گسته. بنا به مشکلات آمونه که یکی در مردم چرا سروی نشده، یکی در مردم سروی شده چرا موادش نداد.
سید الله آواره دیگری از سمنگان که او نیز تا حال کمکی دریافت نکرده است می گوید
ما 6 ماه 7 ماه میشه کامل مهاجرین شده گیم. یک دیدون مردمی که در ایسف مردم در ایسف هست سروی شده، یک دیدونش مانده سروی نشده. مشکلی چی هست که سروی نشده، مواد یک دیدون مردم مواد داده، یک دیدون مردم سروی نشده مانده.
ولایت بغلان افزون بر صدها فامیل آوارگان جنگی از ولایت های کندوز و سمنگان، ده ها هزار فامیل بیجا شده از خودش نیز دارد، البته از نقاط مختلف این ولایت. و اما تا حال تنها به 700 فامیل کمک صورت گرفته و بس. شریف الله شفق رئیس مهاجرین ولایت بغلان میگوید روند کمک رسانی جریان دارد ولی به علت کمبود مؤسسات امداد در بغلان رسیدگی به همه اینها دشوار می باشد.
جنگایی که در اواخر متاسفانه دولت بغلان به وقوع پیوست بیش از 36 هزار فامیل بیجا شدند. یک مشکلی وجود دارد که در بغلان حضور مؤسسات مدد رسان کم رنگ است. هنوزم به بیجا شدهایی که در نواحی شهر پلخمری است تا هنوزم ما نتانستیم به کل یزیا رسیدگی بکنیم. بغلان بیشترین بیجا شده و عودت کننده را دارد، اما کمترین مؤسسات مدد رسان اینجا که.
او دلیل کمبود نهادهای مدد رسان خارجی در بغلان را به امنیتی و نبود میدان هوایی در این ولایت میداند و میگوید اگر سهولت و امنیت در رفت و آمد کارمندان مؤسسات امداد به خصوص اتباعی خارجی آن ایجاد شود حتما حضور و فعالیت آنها در بغلان بیشتر می شود. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
از روز جهانی دسترسی به اطلاعات امروز در کابل بزرگ داشت شد. مسئولان کمیسیون دسترسی به اطلاعات افغانستان میگویند در زمینه دسترسی به اطلاعات کارهای مهم صورت گرفته، اما شمار از نهادهای دفاع، رسانه‌ها و خبرنگاران به این باورند که در کسب اطلاعات با مشکل روبرو هستند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
از روز جهانی دسترسی به اطلاعات در افغانستان در حال بزرگداشت می شود که نهادهای دفاع از رسانه ها می گویند هنوز هم رسانه ها و مردم در کسب اطلاعات با چالش های جدی روبرو هستند. این نهادها انتقاد می کنند که ادارات حکومتی اطلاعات را به موقع آن با رسانه ها در میان نمی گذارند و خبرنگاران و مردم را در پیوند به تحولات در خلای معلوماتی نگه می دارند. صدیق الله توحیدی مسئول عدالت‌خواهی کمیته مسئولیت خبرنگاران:
تلاش های زیاد که همکاران ما یعنی خبرنگاران و روزنامه‌نگاران به خاطر کسب اطلاعات میکنند مورد خشونت، توهین و اهانت هم قرار میگیرند. عدم تطبیق قانون مشکلی است که کماکان در افغانستان ادامه داشته.
خبرنگاران افغان نیز شکایت مشابه دارند و میگویند که دستیافتن به اطلاعات به موقع همواره یکی از چالش ها در افغانستان بوده است. با گفته آنان حتی زمانی که به وبسایت های شماری از وزارتخانه ها و ادارات دولتی مراجعه می کنند هفته ها و حتی ماه ها اطلاعات تازه در آن دیده نمی شود. مرتضی هاشمیان یکی از این خبرنگاران به رادیو آزادی گفت که برخی ادارات دولتی در موضوعات مهم و حساس همواره از دادن معلومات خودداری می کنند.
در موضوعات بسیار خاص و حساس و حادی که وقتی ما با نهادها تماس میگیریم، چه سخنگو باشد چه یا هر منبع دیگری که بخواد بر ما اطلاعات بده، اطلاعاتی را که ما میخواهیم بر ما او اطلاعات در دسترس ما قرار نمیدن.
سازمان ملل متحد در سال 2016 میلادی 28 سپتامبر را روز جهانی دسترسی به اطلاعات نامیده است، اما این روز در کابل با چند روز تأخیر تجلیل شد. کمیسیون دسترسی به اطلاعات افغانستان میگوید که حکومت این کشور در زمینه دسترسی به اطلاعات گام‌های مهمی را برداشته است. اما عین‌الدین بهادری رئیس این کمیسیون میپذیرد که برخی کاستی‌ها در ارائه معلومات از سوی نهادهای حکومتی وجود داشته است.
حاکمیت قانون، حکومتداری خوب و مبارزه علیه فساد اداره بدون تقویت و ترویج فرهنگ دسترسی به اطلاعات در امر دولتداری ناممکن است. اهمیت دسترسی به اطلاعات در حکومتداری نوین هر روز در حال توسعه و گسترش می باشد. برای هر اداره و برای هر بخش توصیه‌نامه های بسیار مشخص ارسال شد.
با گفته آقای بهادری، بر اساس برنامه آنان در سال آینده خورشیدی سیستم آنلاین کسب اطلاعات ایجاد خواهد شد و دسترسی به معلومات گسترده و مردمی می شود. قانون دسترسی به اطلاعات افغانستان در رده‌بندی جهانی از نظر محتوا جایگاه اول را به دست آورده، اما نهادهای دفاع از رسانه‌ها می‌گویند که این قانون تا حالا به گونه لازم تطبیق نشده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
رادیو آزادی.
30 سال از رویدادهای تاریخی در اروپای شرقی و مرکزی می گذرد که نقطه پایان جنگ سرد میان شرق و غرب را گذاشت. کشورهای پولند، چکسلواکیا، بلغاریا، رومانیا و انگری شاهد تحولات عظیم در آن زمان بودند و بعد از اعتراضات گسترده مردمی رژیم‌های تک حزبی کمونیستی در این کشورها سقوط کرد. فروپاشی دیوار برلین، دیواری که آلمان شرق و غرب را از هم جدا ساخته بود، از رویدادهای عمده ختم جنگ سرد بود. زرغونه منگل جزئیات بیشتر دارد.
در سال 1989 میلادی مردم در کشورهای مختلف اروپای شرقی و مرکزی به جاده ها سرازیر شده خواهان آزادی و اصلاحات دموکراتیک شدند. در سلسله از انقلاب ها که از یک کشور به کشور دیگر گسترش یافت، جنبش های اپوزیسیون ایجاد شدند، دیکتاتورها سقوط کرده، سرحدات موجود از میان رفته و رژیم های کمونیستی از بین رفتند. در سال 1988 موجی از اعتصاب کارگران در پولند رژیم کمونیستی آن کشور را وادار به گفتگو با گروه های اپوزیسیون نموده و راه را تدریجاً برای راه اندازی انتخابات آزاد هموار ساخت. در ماه جون سال 1989 کاندیدان احزاب اصلاح طلب پولند پیروز شده و اولین حکومت غیر کمونیستی در یکی از کشورهای اروپای شرقی ایجاد شد. تقریبا در این زمان تغییرات در هنگری وارد شده، ندوهای اصلاحات دموکراتیک اثرگذار تمام شد. چند ماه بعد از آن حکومت منتخب هنگری بسته ای از اصلاحات دموکراتیک را به اجرا گذاشته و اعلان از میان برداشتن دیوارهایی را کرد که این کشور را از همسایه ها جدا کرده بود و سرحد میان هنگری بلوک شرق و اتریش بلوک غرب گشایش یافت. گشایش این سرحد باعث شد که حدود 1000 تبع آلمان شرق که برای رخصتی های تابستانی در هنگری بودند به اتریش فرار کردند. صدها آلمانی شرقی که در بوداپست و پراگ مرکز جمهوری چک به سر می بردند به سفارت های آلمان غرب در این دو شهر رفته پناه جستند. در پراگ مرکز چکسلواکیای سابق تظاهرات وسیع برای ورود اصلاحات دموکراتیک برا افتاد که با مقاومت پلیس مواجه شد. این اعتراضات وسیع منتج به سقوط رژیم کمونیستی و بعداً جدایی چک و سلواک و به قدرت رسیدن واسلاف هاول اولین رهبر دموکراتیک چک شد. فروپاشی دیوار برلین از رویدادهای مهم ختم جنگ سرد بود. این دیوار دو آلمان را که با آغاز جنگ سرد در اوایل سالهای 1960 احداث شد از هم جدا ساخته بود. فقط یک روز بعد از فروپاشی دیوار برلین در سال 1961 حکومت کمونیستی بلغاریا سقوط کرد. خونین ترین رویداد ختم جنگ سرد در رومانیا رخ داد که به دنبال اعتراضات ضد حکومت کمونیستی نیکولای چایسسکو دیکتاتور آن کشور و همسرش اعدام شدند. این تحولات تاریخی راه مردمان کشورهای اروپای مرکزی و شرقی را به سمت دموکراسی هموار ساخت.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
پنجونیم عصر به وقت کابل است. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. سید سمی عباس باز هم به استودیو آمده تا فشرده خبرهای افغانستان و جهان پیشکش کنه.
ملل متحد میگوید در حملات هوایی امریکا به لابراتوارهای مزنون مواد مخدر در ماه می سال جاری در افغانستان 30 فرد ملکی کشته شدند. سخنگوی قوای امریکا در افغانستان گفته است که نیروهای امریکایی از شیوه تحقیق و یافته های ملل متحد در این رابطه عمیقا نگران است. مقامات ننگرهار میگویند دره باندر ولسوالی اچین ولایت ننگرهار از حضور داعش پاک شده است. در این مورد سخنگوی والی ننگرهار عطاالله خوگیانی امروز به رادیو آزادی خبر داد. قول اردی دوستد عبدی پامیر در زون شمال افغانستان از کشته و زخمی شدن 18 مخالف مسلط در ولسوالی دشت ارچی ولایت کندوز خبر می دهد. رهبران کردی از تمام افراد خود خواستند که به سمت سرحدات ترکیه سفر برشوند. این تقاضا بعد از آن صورت گرفت که انقره در مورد آغاز عملیات در شمال سوریه خبر داد. رسانه های دولتی ایران خبر دادند که اردوی این کشور در امتداد سرحدات ترکیه تمرینات قبلا اعلان ناشده را آغاز کردند. خبرگزاری ایسنا ایران امروز گفت در این تمرینات قطعات واکنش سریع، واحدهای سیار و دفاعی همچنان هلیکوپترها شاملند. و قرار است صدراعظم هند و رهبر چین در هفته جاری در مورد رابط دو جانبه و مسائل دیگر صحبت کنند. وزارت خارجه هند امروز چهارشنبه این خبر را تایید کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گاستم جهان سپاس از امروییتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از اون جاوید حسن‌زاده چند خبر ورزشی را به شما پیشکش می کند.
انتظار می رود تیم ملی فوتبال افغانستان فردا پنجشنبه برای انجام مسابقه در برابر تیم ملی فوتبال عمان به میدان برود. شفیع شاداب مسئول نشرات فدراسیون فوتبال افغانستان امروز در مورد این مسابقه به رادیو آزادی گفت:
قرار تیم ملی بر ما فردا پنجشنبه در اکتوبر ساعت 7:30 وقت افغانستان مسابقه داشته باشند با شهر عمان که مسابقه در چوکات مسابقات مقدماتی جام جهانی انجام می شود.
با گفته آقای شاداب تیم ملی فوتبال افغانستان با تاریخ های 14 و 15 اکتبر با تیم هندوستان و یک بار دیگر با عمان مسابقه خواهد کرد. تیم ملی فوتبال افغانستان پیش از این با تیم های قطر و بنگلادش مسابقه کرده که از سوی تیم قطر شکست خورد، اما بنگلادش را شکست داده بود. با سلسله مسابقاتش پگیزه کرکت افغانستان امروز تیم مس عینک بازی را از تیم بند امیر بامیان با تفاوت 9-2 برد. نظیم جار عبدالرحیم زای مسئول مطبوعاتی کرکت بورد امروز به رادیو آزادی گفت که هدف از راه اندازی این مسابقات تشویق جوانان افغان به کرکت و بلند بردن مهارت های مسلکی آنها می باشد. با گفته آقای عبدالرحیم زای انتظار می رود مسابقه دیگر میان تیم های اسپینغر و آمو برگزار شود. با اساس معلومات کرکت بورد افغانستان در مسابقاتش پگیزه در کل 19 مسابقه انجام می شود که در 7 اکتبر آغاز شده و به تاریخ 18 همین ماه به پایان می رسد. مسابقات فوتبال به هدف شناسایی چهره‌های برتر میان شاگردان مکاتب در ولایت لوگر جریان دارد. شاپور حرب سخنگوی ریاست معارف ولایت لوگر میگوید این مسابقات روز گذشته در استادیوم شهر پل علم آن ولایت آغاز شده و به مدت 8 روز ادامه می‌یابد. آقای عرب افزود که این مسابقات میان 4 تیم ادامه دارد که به تعداد 308 شاگرد به خاطر گرفتن لقب قهرمانی با تیم‌هایشان با هم مسابقه می‌کنند.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری سلام تقدیم می کنم. در برنامه امروزی در مورد صلح و اینکه آیا دسترسی به صلح از جمله حقوق بشری افراد جامعه دانسته می شود یا خیر بحث می کنیم. در این بحث عبدالحد فرزام رئیس دفتر صحوی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ماست. خب آقای فرزام شما را در برنامه خوش آمدید میگیم. لطف کرده در آغاز بگوین که صلح از نگاه حقوق بشری یعنی چی؟
باز سلام خدمت شما و شنوندگان محترم. صلح و عدم جنگ و نبود جنگ یکی از دغدغه‌های اصلی و یکی از نگرانی‌های اصلی جامعه بشری در طول تاریخ بوده. متاسفانه با توجه به اینکه پیامدهای جنگ بسیار ناگوار بوده بر جامعه بشری و منجر به نقض حقوق بشری افراد در کشورهای مختلف شده، با توجه به این واقعیت تلخ جامعه بشری، همواره جامعه بشری و در جامعه مختلف تلاش صورت گرفته که به صلح پایدار و عادلانه دسترسی پیدا بکنه، خصوصا در کشورهایی که درگیر جنگ بوده مثل جامعه افغانستان.
درست.
با توجه به این نکته، مفهوم صلح هم نظر به مرور زمان تغییر کرده. اون مفهوم سنتی که ما از صلح قبلا داشتیم، اون مفهوم سنتی صلح که به معنای فقدان جنگ است یا نبودی مخاصمات مسلحانه است، امروز تغییر کرده. اون مفهوم پذیرفتنی نیست، بلکه از نظر حقوق بشر صلح به حالتی گفته میشه، به حالت اطلاق میشه که در یک جامعه عدالت تامین شده باشه، افراد به حقوق بشری خود دسترسی داشته باشه و بین افراد یک رابطه مبتنی بر احترام متقابل وجود داشته باشه و به وجود آمده باشه. این تو یک حالت رو ما میتونیم حالت صلح بگوییم. تنها فقدان جنگ را، تنها نبودی جنگ را ما نمیتونیم صلح بگوییم، بلکه میتونیم یک آتش بس بگوییم که به صورت موقت جنگ پایان نیافته، اما صلح در جامعه در او حالت مطمئنا تامین شده نمیتونه. با توجه به این تعریفی که از معنایی که از صلح در حقوق بشر در ترمینولوژی حقوق بشر وجود داره، میتونیم نتیجه بگیریم که حقوق بشر یکی از الزامات، یکی از پیش شرطها و یکی از شرایط اساسی و یکی از مؤلفه های اساسی یک صلح عادلانه و پایدار است. بدون حقوق بشر ما نمیتونیم به یک صلح عادلانه و پایدار واقعا برسیم. اگر صلح تنها فقدان جنگ باشه و عدالت در او وجود نداشته باشه، حقوق بشری افراد رعایت نشه و صلح به این معنا بر اساس حقوق بشر بنا نشده باشه، این صلح صلح پایدار نیست و منجر به نقض دوباره حقوق بشر، منجر به تباروز خشونت دوباره خواهد شد.
بله. آیا دسترسی به صلح از جمله حقوق بشری افراد جامعه دانسته میشه؟
بله، در اسناد مختلف بین المللی مربوط به حقوق بشر، حتی در قانون اساسی افغانستان به صورت تلویحی و به صورت مستقیم به حق دسترسی افراد به صلح تاکید شده. حتی در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ما و شما داریم که شناسایی حیثیت ذاتی کلی اعضای خانواده بشری و رعایت حقوق بشری یکی از پیش‌شرط‌های صلح دانسته شده.
درست.
و گفته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر در مقدمه‌اش که ما در جامعه بشری نمیتوانیم به صلح برسیم مگر اینکه حقوق و آرمان‌های مشترک بشری که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده رعایت شود.
درست.
و در مواد مختلف اعلامیه جهانی حقوق بشر، در کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به حقوق بشر، به صلح به صورت تلویحی اشاره شده به عنوان یک حق بشری. اما در یک قطعنامه ما داریم، قطعنامه 3373 مجمع عمومی ملل متحد، در این قطعنامه به صورت مستقیم تأکید شده که دسترسی به صلح یکی از مصادیق حقوق بشر است و تمام افراد بشر به صورت ذاتی، به صورت طبیعی حق داره که به صلح دسترسی داشته باشه، چون عدم دسترسی به صلح منجر به نقض حقوق بشر میشه و دسترسی به صلح پایدار و عادلانه منجر به تأمین سایر حقای بشری میشه. از آنجایی که رابطه بین صلح و سایر حقای بشری یک رابطه ناگسیستنی است و حقوق بشر و صلح لازم و ملزوم همدیگر است، در این قطعنامه تاکید شده که حقوق بشر در عصر حاضر یکی از مصداق‌های حقوق بشر است، یکی از مصادیق حقوق بشر دانسته میشه.
بسیار خوب. دوستان عزیز، وقفه کوتاهی داریم، با همین موضوع دوباره برمیگردیم.
زندگی.
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای فرزان، چی اقداماتی را باید دولت‌ها به خاطر تأمین صلح عادلانه و پایدار اتخاذ نمایند؟
بله، در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، در قانون اساسی افغانستان و سایر اسنادی که در سطح ملی و بین‌المللی داریم، چند وظیفه مهم، چند اقدام مهم را که جزء وظایف دولت هاست مورد تاکید قرار گرفته در این اسناد که باید اتخاذ شود از جانب دولت ها. اولی که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر آمده اینه که دستیابی به صلح عادلانه و پایدار حق مردم و تکلیف دولت هاست. دولت ها مکلف است که زمینه های تأمین و تحقق یک صلح عادلانه و پایدار را فراهم بکنه.
بله.
زمینه ها را فراهم کنه تا در جامعه صلح عادلانه و پایدار تحقق پیدا کنه و تأمین شود.
درست.
نکته دوم که از وظایف دولت ها هست در قبال صلح اینه که باید دولت ها هر گونه رفتاری را، هر گونه اقداماتی را، هر گونه گفتاری را که منجر به تخریب صلح شود و منجر به تنفر قومی و مذهبی و سایر تنفرها شود، این را باید جلوگیری کنه. وظیفه دوم به خاطر از این که هر گونه اقدامات خشونت آمیز و هر گونه رفتاری که منجر به تنفر بین افراد یک جامعه شود، صلح را تخریب میکنه. به خاطر دولت ها مکلف هستند که این اقدامات را ممنوع کنه در قوانین داخلی خود و جلوی این گونه رفتارها را بگیره. و اقدام سومی را که دولت ها برای تامین صلح باید انجام بده اینه که باید مفهوم صلح و ضرورت تامین صلح را بر جامعه آموزش بده. برنامه های گسترده ی آگاهی دهی را در سراسر کشور راه اندازی کنه تا مردم اول مفهوم صلح را درک کنه. دوم این که رابطه بین صلح و حقوق بشر را بفهمه و بفهمه که واقعا دسترسی به صلح یک حق بشری ماست، یک حق ذاتی و خدادادی ماست، یک حق انسانی ماست و هیچ کسی حق نداره و صلاحیت زیر نداره که دسترسی به صلح را از ما بگیره به عنوان یک حق بشری. بنان این مفاهیم و این مسائل بسیار مهم مربوط به صلح باید آموزش داده شود. اقدام چهارم در جامعه پس از منازعه اینه که جز وظایف دولت ها هم است، اینه که پروسه های صلح را، روند گفتگوهای صلح را باید شفاف بسازه.
بله.
و اصل شفافیت را و اصل پاسخگویی را در روند گفتگوها و مذاکرات صلح باید تامین بکنه تا تمام افراد جامعه، خصوصا قربانیان، خصوصا زنان، سایر گروه هایی که ممکنه در نتیجه تامین صلح حقوقشان تأثیر بپذیره، این گروه ها باید در جریان گفتگوهای صلح باشه و گفتگوهای صلح به صورت شفاف و عادلانه صورت بگیره تا تمام افراد جامعه در جریان گفتگوها و مذاکرات باشن.
آقای فرزام، شرایط و فعالیت های حقوق بشری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در راستای تامین صلح در افغانستان چی است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یکی از نهادهای ملی است که در راستای تامین صلح در کشور ما بسیار تلاش کرده و همواره تاکید کرده که باید مردم به صلح به عنوان یک حق بشری خود دسترسی داشته باشند. اما این صلح، چنان که در اول خدمت شما عرض کردم، این صلح باید تنها فقدان جنگ نباشه، بلکه صلح زمانی از دید کمیسیون حقوق بشر عادلانه و پایدار است که چند شرط مهم در او رعایت شده باشه. اول اینکه این صلح بر مبنای حقوق بشر ایجاد شود، نه با نقض حقوق بشر. در جریان مذاکرات صلح باید حقوق بشر جدا رعایت شود و کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شده باید وادار به پاسخگویی شود. بنان تا زمانی که عدالت تامین نشده، تا زمانی که حقوق بشر تامین نشده، تا زمانی که به قضایای نقض حقوق بشر رسیدگی عادلانه صورت نگرفته، ما نمیتونیم واقعا به صلح عادلانه و پایدار برسیم. و شرط دومی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره بر تاکید کرده اینه که حداقل دو گروه آسیب پذیر جامعه افغانستان باید در جریان صلح باشه و مشارکت مستقیم و معنادار در پروسه صلح افغانستان داشته باشه. اول زنان افغانستان است، به خاطر اینکه زنان در جامعه افغانستان بیشترین آسیب را در جریان جنگ دیده و قربانیان اصلی جنگ و مخاصمه مسلحانه در افغانستان بوده. بنان هر گونه مذاکره، هر گونه صلحی که در افغانستان به وجود میاد، باید با مشارکت مستقیم و معنادار زنان باشه.
بله.
و زنان مشارکت مستقیم در پروسه صلح داشته باشد تا بتونه تا فرصت طرح مطالبات خود داشته باشد، تا فرصت دفاع از حقوق بشری و انسانی خود داشته باشه. و شرط سومی که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره بر او تاکید کرده اینه که باید قربانیان مخاصمات مسلحانه، قربانیان سالهای جنگ و قربانیان حوادث تروریستی در افغانستان باید در جریان صلح مشارکت معنادار و مستمر داشته باشه، چون اینا کسانی هستند که در جریان جنگ آسیب دیدن، عزیزان خود از دست دادن، ملکیت خود از دست دادن و منافع خود را در جریان جنگ از دست دادن. این قربانی ها باید به صورت مستقیم در جریان مذاکرات باشه، در پروسه صلح شریک باشه تا بتونه از حقوق بشری خود، از حقوق نقض شده خود دفاع کنه و کسانی را که مرتکب نقض حقوقی افراد شده اونها را وادار به پاسخگویی بسازه.
بسیار زیاد تشکر آقای فرزان.
تشکر از شما.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتم.
پدر مرا از نزدیک ببر باغ که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام تقدیم میکنیم به شنونده های گرانقدر. آهنگ آهسته برو از چی زمان در مراسم عروسی ها خوانده می شود.
از وقت اریایی ها، یعنی در وقت اریایی ها ما که عروسی داشتیم اولی.
از نظر استادان موسیقی آهنگ آهسته برو با کدام معیارهای بین المللی باشد؟
اینی باید 26 ماه تقسیم 7 شود.
مردم در مورد آهنگ آهسته برو چی میگویند؟
در این وقت آهسته برو گریه میگیریم، حالا که از خود باشه از بیگانه باشه.
امروز در مورد این موضوع بحث میکنیم. در شروع در مورد تاریخچه آهنگ آهسته برو گپ میزنیم، بعدن در مورد ارزش این آهنگ توضیح داده می شود و در اخیر مصاحبه ای را که با یک تن از استادان موسیقی انجام داده ایم فراموش نکنید. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. با رادیو آزادی باشید.
صد شب خدا جوان شدی شد شدی راستا برو ماه ماناستا.
ازدواج در هر کشور دارای رسم و عنانات خاص خود می باشد. افغانستان هم مانند هر کشور دیگر رواجهای خاص خود را هنگام ازدواج دارد. آهنگ آهسته برو که در گوش هر شنونده آشناست اکثرا هنگام آمدن عروس و داماد در محفل عروسی و ختم محفل اجرا می گردد و از سرنوشت زندگی دو جوان با خواندن امین آهنگ تعیین می شود. گفته می شود در گذشته ها آهنگ آهسته برو در محافل عروسی که اکثرا در خانه ها برگزار می شد توسط زنان امراه با دایره خوانده می شد. اما اکنون این آهنگ توسط آوازخوانان در سالن های عروسی اجرا می گردد. خواندن آهسته برو در میان دری زبانان و شبیه آن پا بسم الله قدم را واخل شایسته ناوی که به زبان پشتو و به زبان های ازبکی و هزارگی هم است که اجرای آن در افغانستان و آسیای میانه یکی از رسم و رواج های لازمی در عروسی ها شمرده می شود که خیلی قدامت تاریخی دارد. شریف الله دوست عضو علمی اکادمی علوم افغانستان با توضیحات بیشتر در مورد تاریخچه آهنگ آهسته برو میگوید.
از وقت اریایی ها، یعنی در وقت اریایی ها ما که عروسی داشتیم و این سرود خوانده میشن وقتی که عروس از خانه پدر رخصت میشن به خانه داماد میرن سروده شده. در محلات افغانستان کمتون پرق داره، در پشتو هم در دری هم هستن. این نمایندگی از رسم و رواج های خاص افغانی ما میکنه.
بله، این آهنگ آهسته برو برای اولین بار توسط استاد قاسم در عروسی نصرالله خان برادر شاه امان الله خان خوانده شد. هرچند گفته می شود که برای اولین بار استاد قاسم آهسته برو را اجرا کرده، اما از قرینه ها معلوم می شود که قبل از استاد قاسم هم آهسته برو موجود بوده است. گفته می شود آهنگ آهسته برو یک آهنگ حزن انگیز یا متاثر کننده است که برای خانواده عروس به خصوص مادر عروس خوانده شده است. خانم نسرین اضافه کرد در عروسی های خانواده آنان رایج است که هنگام بیرون شدن عروس از آرایشگاه که هر دو عروس و داماد لباس افغانی پوشیدند، آهنگ آهسته بروی پشتو ورو رو که در قدمون آشنا خوانده می شود.
در فامیل های ما قسم است وقتی که عروس از آرایشگاه میانن با دول و سرنه و لباس افغانی هم داماد هم عروس و با سرود رو رو کش در قدمون آهسته آهسته بان قدم هایتا میارن و وقتی که عروس با لباس سفید میرن بازور با آهسته برو میخوانن، مثل که میگن که فرزند عزیز من که داماد شدی آهسته برو سر روان آهسته برو، با تازه عروس همچه شمشاد قدت آهسته برو ماه من آهسته برو.
با گفته شماره از مردم آهنگ آهسته برو در مناطق شمال به یک شکل، در مناطق جنوبی به قسم دیگری و در ساحات شرقی و غربی افغانستان به اشکال و زبانهای مختلف خوانده می شود. اما با گفته مریم مسئول یک نهاد زنان در کابل، باید خانواده های افغان فرزندانشان را جبران وادار به ازدواج نکنند تا این جوانان با شنیدن آهسته بروی عروسیشان در آینده متاثر نه بلکه خاطره خوبی از آن داشته باشند.
عروس وقتی که بر رسم رواج انانات خود سر تخت میبرند او خوانده نمی کنند، لیکن امیدوار هستم که فامیلا دخترها و پسرای خود به وقت وادیش عروسی بکنند که آهسته بروی که دارن او با لذت پیش بره. اگر دختر خود به زور عروسی میکنه شاید ما عروسی یا خواندن آهسته برو برشان خوشایند نباشه، چی به دختر چی به بچه. اگر نه که بر رضایت چون به توافق نظر عروسی بکنن شاید او بسیار خوشایند باشه به ما عروس و داماد به فامیلایشان.
پیام آهسته برو در مراسم عروسی جلب توجه مهمانان دعوت شده در مراسم عروسی میباشد که عروس و داماد داخل محفل میآیند. با گفته شمیلا دکاندار باغ زنانه، آهنگ آهسته برو خیلی پرسوز و با احساس خوانده می شود که هر وقتی که در یک محفل عروسی این آهنگ اجرا می شود او را گریه می گیرد.
آهسته برو یک احساس می تف، من خودم شخصا در این وقت اسنای آهسته برو گریه می گیرم، حالا که از خود باشه از بیگانه باشه، به عروسا می خوانن، به مادران می خوانن.
نابسامانی ها و جنگ های چندین ساله در افغانستان همان طوری که دگرگونی های در بیشتر ساحات به میان آمده، در ارائه آهنگ آهسته برو نیز تغییرات به میان آمده است. چنانچه در شمار از عروسی ها حین داخل شدن عروس و داماد به جای آهنگ آهسته برو از آهنگ های خارجی استفاده می شود. اما به گفته استادان موسیقی آهنگ آهسته برو در عروسی ها کیفیت و لذت خاص خود را دارد. همکارم شمیلا جاوید مصاحبه ای را با استاد احسان عرفان رئیس موسیقی وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد آهنگ آهسته برو و تغییراتی که در آن به میان آمده است انجام داده است. آقای عرفان در آغاز در مورد ارزش آهنگ آهسته برو می گوید.
موسیقی آهسته برو البته یک از موسیقی های فولکلوریک ما است. البته در مناطق مختلف است. مثلا در سمت شرق، جنوب، شمال آهسته بروهای جالب ما شنیدیم، حتی از ملیت برادر هزاره مثلا با بسیار آهسته بروی مخصوص شنیدیم، بومیش شنیدیم، مثلا با بولالی است، مثلا با بسم الله قدم را اخلا، اینا کلش به موسمت های مختلف. نه تنها آهنگ آهسته برو بلکه هر آهنگ فولکلوری که ما کس هر کدامش ارزش خود داره در جای خود. البته آهسته برو شما میفهم که در مراسم عروسی برای استقبال عروس و داماد خوانده میشه.
نظر شما در باره آهسته برویی که تا این دم بوده چگونه است؟
ما که آهسته برویی که هر کس که خوانده مطالعه کرده به شکل بومیش باقی مانده، یعنی انکشاف داده نشده. من نمیفهم که آهسته برو رو کی کمپوز کرده، از ذهنی کی، از احساسی کی بوده بالای از کار نشده کی را بتانن که در مقالب امو ریتم که خوانده میشی را منظم جا بجا کنن و از هر جایی که دلشان شده آیستا برو مای من آیستا برو و از اون تیمپوی اصلی برآمدن.
درست استاد قسمی که خبر شدیم در یه آخر خودتان بعضی نوتای را اصلاح کردین در آیستا برو که به اصول بین المللی برابر است، میشه بگوین چطور خواستین این کار را بکنین؟
در زمانی که ما مهاجر شدیم کشورهای دیگر رفتیم دیدیم و این موسیقی ما را بنا به دلایلی که داشتن رد میکردن متوجه میگه اوجه شدیم.
بله.
چهار نوازنده هم را یک آوازخوان میشیشت یک آهنگ ثبت نکرد اما او وقتی که او را با میار بین المللی میسنجیدیم او برابر نبود. رسالت ما می است که ما موسیقی خود معیاری بسازیم که ما به می اساس از آیستا برو شروع کردیم. بعد از وطن ملی است مثلا دیگه آهنگای فولکلوریک است، آهنگای ذوقی است که با اون معیار که مثلا ما از بیرون شنیدیم با اون معیار برابر باشه.
بله. خب همین معیاری که شما یادآوری کردین در آهنگ آیستا برو کدام معیار است؟
گفتن آیستا برو که در کجا گفته میشه، از کجا شروع میشه و در کجا باید ختم شود و نغمه هم که شروع میشه باید همی هفت بیت که مثلا تال مغولی است این همی هفت بیت باید تا آخر مراد شود که با تاسف این همی یک مشکل ریاضی در اینجا موجود بوده.
بله.
دیگه ما آیستا برو رو کدام تغییر در او وارد نکردیم، صرف این همی پیس ها رو در جایش و نغمه ها رو به جایش باید تا به یک قاعده بسازیمش که یک نوتیشن درستی شد و شاید نوتیشن هم شده باشه اما خواندنش باید درست شد باشه.
بله. خب استاد عالم میشه اما آیستا برویی که شما تهیه کردین او را بشنویم که با کدام اصول است؟
این هفت بیت است. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه بیت ریشنال بیدونم بیش از ایک یک بیا یا هنگ شروع میشه. یک دو سه چهار پنج شش هفت. 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 دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت. سه چهار پنج شش هفت. یک دو سه چهار پنج شش هفت.
ببینید شروع میشه.
ببینید پیش از این باید تابع قاعده آمد به اون خاطر میتونیم که را به عنوان یک اثر که مثلا اگر در بیرون نمیره کسی که نوت میکنه باید قاعده برابر باشه. چون کار نشده بود من کسی را ملامت نمیکنم به اون شکلی بومیش خوانده شده بود اما اینا دیگه تابع قواعد موسیقی میشه باید
چه باید مصول مد نظر گرفته باید. حتما خود در مراسم عروسی دوستا اشتراک کردین و اونجا آیستا برو شنیدین چی گونه بوده؟
خب او آیستا برو هم گفته بودم نمیتونه بعضی وقت آیستا بده و میشه او فقط هم مراسم تر میکنه اما ما میخوایم که نمی باید به شکل درست اساسیش باید باشه به خاطر که موسیقی ما بیرونتر از مرزهای ما یه اهمیت خود پیدا بکنه.
خب بسیار زیاد تشکر استاد.
تشکر از شما.
دوستان شنونده با امید اینکه همه عروس و دامادها زندگی خوشبختی را آغاز نمایند این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم تا بعد روز و روزگارتان خوش.
امشب ز خوشی مرغ هوا می رقصد آستا برو مای من آستا برو دیوار جدا در جدا می رقصد آستا برو مای من کنی پا مالش آستا برو پای من آستا برو دل در ختم جا پا جا میرد صد آستا برو مای من آستا برو آستا برو سر روی روان آستا آستا برو مای تا با ناستا برو دیجو دوستا برو با ایمان